رب العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب دو تا مطلب در مورد این روایت مونده. جناب شیخ اعظم فضای کلیشون این بود که مرحوم صدر اعلی الله مقامه الشریف عناصر دخیل موجود در تفسیر حدیث رو خوب گفته، یعنی چیزی از جهت عناصر مفردی که باید میگفتن نموند که نگفتن. اگه شبه موضوعی باشه چی میشه گفتن، اگه شبه حکمی باشه چی میشه گفتن، قسمت چیه، تردید چیه، اینا رو گفتن. ضمیرها باید به کجا برگرده، اگر بخوایم به تردید برش گردونیم چه جور، اگه بخوایم به تقسیم برش گردونیم، اگه بخوایم جامع بگیریم باید شی رو به معنای مشتبه بگیریم و باید اون موقع فی حلال و حرام منشأ اشتباه رو بیان کنه برام. همه چی رو توضیح دادم، هیچ چیزی نموند که نگفتن. فقط ما مشکلمون این بود که خدمت با سعادت شما عرض کنم، ظهور فی حلال و حرام در قسمت بالفعل بود، ظهور منهو هم در تبعیض بود، لذا به ما راه نمیداد. این شد خلاصه حرف ما. اما کلام صدر علی الله مقامه بهتر از دو نفر دیگه است. اون دو نفر دیگه که یکیش ملا احمد نراقیه، یکیش هم جناب میرزای قومیه. خب حالا جناب ملا احمد چی گفته؟ ملا احمد گفته من، ببینید ملا احمد الان خواسته بیاد نزد طرف شیخ به یک معنا، اما از این سمت خواسته دوباره برگره به سمت حرف صدر. یعنی من قبول دارم که ظهور روایت تو تقسیمه و قبول دارم این تعبیر که قضیه حملیه است، این قید که ظهور در تنجیز قید داره، یعنی باید فیه حلال و حرامی بالفعل وجود داشته باشه نه امایی و اگری، این بله من اینو قبول دارم. لکن من یه طور دیگه ماجرا رو حل میکنم. حالا راه حل ملا احمد رو ببینید. ملا احمد فرمود آقا من، دوستان دقت با من هست دیگه، من یه پله میام توی مفهوم انتزاعی، یه پله از محل شبهه میام بالاتر، میام روی مفهوم انتزاعی فوقانیش، یه مرحله معقول ثانی ازش میگیرم، رو او دعوا رو پیاده میکنم. بعد شبهه حکمیه ای شما هم که اما و اماه، وقتی با نظر به او بشه قسمت بالفعل میشه توش. میگیم مثلا، میگی آقا مثلا من، ببین شما خواستید رو لحم غنم پیادش کنید، شد اما و اما، لحم غنم مزکا میته، من میام روی جامع انتزاعی مفهوم فوقانیش، جنس لحم غنم و لحم خنزیر و لحم حمیر چیه؟ لحم. من میام نظر میکنم به لحم، بعد اینطوری میگم چجور بود که نظر میکردم به شبهه موضوعیم، میگفتم الان بالفعل، بالفعل من خدمت شما عرض کنم قسم حلال دارم قسم حرام دارم، الان میام نظر میکنم به عنوان فوقانی رو همین پیادش کنم میگم لحم، بعد لحم من الان بالفعل یه لحم حلال داره مثل غنم، یه لحم حرام داره مثل خنزیر، درست شد؟ بعد یه فرد مردد داره فرض کنید که من نمیدونم که این الان ملحق به حرامه یا ملحق به حلاله، درست شد؟ خب اینجا اینطوری میگم کل شیء، شیء من یعنی لحم که فیه حلال و حرام بالفعل، غنم حلال داریم معلوم به تفصیل، خنزیر حرام دارد معلوم به تفصیل، و یه حماری که نتردد نشک. اینجا میگم ببین روایت بیار، کل شیء یعنی لحمی که فیه حلال و حرام فهو لک حلال، حتی تعرف الحرامه به اینهی منهو هم بود گفتیم یکن نسخه نداشت. چون ببینید اینجا، ببینید اگه ما فیه حلال و حرام بگذاریم، رو فیه حلال و حرام تمرکز سر تبعیض نکنیم، منهو تبعیضش بولد میشه ها، میذاریم کنار. فیه حلال و حرام، ای فیه قسم حلال غنم، فیه قسم حرام خنزیر، قسم مشکوک، مشکوکش حلاله برات، حتی تعرف الحرامه به عینه، تا اینکه خود به عینه اون لحم حمیر رو بفهمیم که حرامه. فتدعه. خب بعد مولا احمد گفته اگه من اینطوری بگم میشه، چیز بدی نیست. روایت با ظاهر قسمت بالفعلش رو فقط دقت کنید، تمرکز مولا احمد رو کجاه، جاهای دیگر رو نکاویده. میگه مگه نگفتید ظهور روایت تو قسمت بالفعله و با قسمت بالفعل نمیشه شبه حکمیه درست کرد؟ من برای شبه حکمیه حل میکنم، قسمت بالفعلش هم نگه میدارم، اما به شرطی که شما یه پله زوم آوت کنی، بیای عقبتر، بری رو جامعه انتزاعی، رو مفهوم عامت بایستی، نه رو عنوان مختصت. حله؟ خب بعد گفته آقا پله دو، همه حرام و همه مشکوک الحلیه ها رو میتونم اینطوری حل کنم؟ بعد جواب داده نه. مثلا شرب توتون من چجوری عنوان جامع براش درست کنم؟ نداریم. پس تو شرب توتون مثل قصه لحم نمیتونم برخورد کنم. اینم تا اینجا تمام. بعد گفت خب اشکال نداره، ما تا حالا کسی داشتیم توی باب شبهات و حکمی قائل به تفصیل شده باشه؟ نه، یا همه احتیاطیان یا براءت. ما با اجماع مرکب میم اینا رو ملحق میکنیم به اون دسته قبل، تو همشون قائل به براءت میشه. تمام. خب شیخ اعظم میگه آقا من یه اشکالی بد دارم فقط. شما اومدی چشش درست کنی، اومدی ابروش درست، چی میگن؟ ابروش درست کنی، چشش کور کردی. چرا؟ دقت کنید، دو تا اشکال شیخ میگیره، معالش یکیه، روحش واحده تو دو جا خود. شیخ میگه آقای بزرگوار، شما خواستی قسمت بالفعل رو درست کنی؟ آره. اما میدونی لازمه قسمت بالفعل چی شده؟ کالبد فیه حلالون و حرامون رو حفظ کردی، اما قید از جایگاهش تو جمله رفته بیرون. ای که فیه حلالون و حرام، به خود باکسش که نگاه کنم ظهور در قسمت داره. شما میگی من قسمت رو نگه داشتم، حفظت شیعه، اما میدونی چی شده؟ اصلا فیه حلالون و حرام اجنبی کلامه، یعنی یه قیدیه که نه تو موضوع دخیله، نه تو حکم دخیله، اصلا معلوم نیست برای چی اومده تو این جمله. جناب صدر، همینجا توضیح بدیم یکم که حرف بیشتر واضح بشه، جناب صدر قید و یه طوری توضیح داد که سبب انعقاد موضوعمون بشه. یادتونه صدر وقتی فقه الحدیث رو میگفتیم، صدر گفت این فیه حلالون و حرام اشاره به ما فیه الاشتباه. گفتم ما فیه یعنی چی؟ ای موضوعی که اشتباه در او واقع شده، ما موضوع اون موضوعه بود، لذا ازش نتیجه که والحاصل ای کل مشتبهن، کل شیئن، شیئی که فیه حلالون و حرامه ای شیئه مشتبه. جناب صدر قید فیه اشتباه حرامو، فیه حلال و حرامو اوورد تو انعقاد موضوع شرکتش داد. من فهمیدم تو این جمله برای چی اومده، من نیووردمش تو موضوع دخالتش بدم، گفتم شیئ یعنی شبه موضوعیه، فیه حلالون و حرام منشأ شک منه، چون تو ایشو موضوع تو خارج حلالش از حرامش هم هست، الان هم خلط امور خارجه، من نمیدونم این ملحق به حلاله یا ملحق به، چون میدونم تو خارج یه خلی هست که خمری هم هست، الان این لیوانه نمیدونم رنگش میخوره خل باشه میخوره هم خم باشه، او بردش تو موضوع، منم اووردم توی حکم توضیحش دادم، بالاخره یه تناسبی با جمله پیدا کرد. اما شما میدونید معنای حرفتون چیه؟ حالا معنای حرف مولا احمد، معنای حرف شما اینه که من یه لحمی دارم تو شهر، تو لحمه میدونید یه غنمی هست که حلاله، یه خنزیری هم هست که حرامه، و چون تو لحم حمیر نمیدونی پس فعلا برات حلاله. خب او چه ربطی به ای داره؟ این چون از کجا اومد؟ چون اون حلاله و این حرامه پس این حلاله؟ خب چه ربطی داره؟ مناسب از کجا در میاد؟ یعنی چون ما یه خمری یه خنزیری داریم در عالم لحوم پس حمیره حلاله، چون تو عالم لحوم غنم داریم پس حمیره حلاله، چه ربطی داره؟ خب باشه یه سوال دارید میارتش تو موضوع مثل صد خالتش بدید که عنوان موضوع بشه مشتبه، یا دارید میارتش تو حکم؟ دارید میارتش تو حکم درسته؟ حکم منشأش برای همه معلومه، یه تفسیر به ما لایرزا صاحبو نکنیم، ذهن شما سر جا خوش خوبه فعال باشه، اما ما الان مشکلمون چیه؟ ما خب همه بیرون میدونیم منشأ شک ما یا فقدان نسه یا اجمال نسه یا تعارض نسه، اینه نه یه سازمان اصولی داریم، منشأ شک سبب شک ما چیه؟ فقدان و اجمال و تعارضه، که ما اینکه منشأ شک ما تو شو موضوعیه چه خلط امور خارجیه درسته؟ الان این که من در عالم لحوم غنمی دارم که یدل و دلیل و شرعی علا حلیته و خنزیری دارم که یدل و دلیل و شرعی علا حرمته، این چه ربطی داره به این که حمیر حلال باشه یا حرام باشه؟ هیچ. آفرین باشه. خب این که نمیشه، یعنی چسبوندن، یعنی ما باید با چسب دو قلو بچسبونیمش، با چسب یک دو سه بچسبونیمش، میفهمم دارید چی میگید. خب حالا مستحضر شدید، این میشه اشکال شیخ در واقع. شیخ میگه من نمیفهمم اون موقع این جمله، شیخ میگه این کلام خود چه کسی بعد امام تو مقام بیان ضابطه کلی داره اینطوری حرف میزنه؟ این لاینبغی. این نکته اول. بعد نکته دوم شیخ میگه حالا سلمنا بریم جلو، میخوام رو قسمت آخر اشکال اجماع مرکب، گفت که من نمیتونم تو باب شرب توتون دیگه قسم حلال و قسم حرام با جنس جامع درست کنم، مثل باب لحم بود جنس جامع. میگه نه شیخ، میگه چرا نمیتونی؟ شما که یه پا واقع فراتر گذاشتی، گفتی من میخوام برم تو جامع انتزایی. انتزاعی ثانی باشه، ثالث باشه، انتزاعی دیگه. شما وقتی خودت از مرز متن میدان کشیدی بالا، حالا چه یه طبقه بری بالا چه ده طبقه بری بالا. آقا ما بینه خدمتتون عرض کنم، بیایم شرب توتون درسته؟ خب ما بیایم رو جنس شرب بیستیم، البته جنس شرب جنس بعیده نه جنس قریب، چون شرب توتون از باب کشیدنه، شرب مایع از باب نوشیدنه. ها حالا نه، خب میخوایم تسلیس درست کنیم دیگه، یه قسم بیان ایوری، یه قسم بیان اونوری، یه قسم وسط. حالا بکشیم بریم بالا، بریم رو جنس بعید شرب، یعنی ایصال به درون، اعم از تدخینن یا شربن و نوشیدن. ها بریم روی اون جامعه قرار بگیریم. بعد اون موقع شیخ میگه یه چیزی داریم که مثلا کشیدنش هم حرامه، مثل بنگ، یه نوع ماده مخدر. یه چیزی هم داریم که قطعا حلاله، مثل نه اون موقع نوشیدن، ها آب معمولی. یه وسطی هم داریم به قول شما به نام توتون، بله نمیدونیم حالا این وره یا اون وره. خود مولا احمد اینه احتمال داده، بعد گفته خیلی انتظایی به دردم نمیخوره. شیخ خود چه ملاکی داره به دردت نمیخوره قربونت؟ ای شما از مرز واقع فاصله گرفتی رفتی تو تحلیل، دیگه تحلیل یه وجب و دو وجب که نداره، چی میخواد ببندتت؟ اگه بله
ببین این گفتم روح دو تا اشکال واحده، شما باید بگی استظهار منو میبنده. شیخ میگه استظهار، خب من اول از این سوال وجدان فی حلال و حرام با او تفسیری که کردی استظهاره. اصلا اینا رو گفتیم که شما اینه به من بگی. اگه شما پات تو دلیل گیره که اصلا اون پرواز اولیت سر عنوان لحم امکان نداشت، اگرم پات تو دلیل گیر نیست رفتی بالا، حالا چه یه وجب چه ده وجب، بخونیم عبارت رو همین مقدار. در واقع همینو داریم میگیم، میشه استظهار، عبارت اخرى همون است، فقط شیخ منشأشو دقیق‌تر داره میگه، چون میگیم تناسب، میگه من تناسب استظهار میکنم، خطکش نداره، اما وقتی بریمش رو منشأ دیگه تمام میشه. ببین دوستان این تیکه ها رو میشه از رسائل نخوند، یعنی دیگه الان ما نه ملاکش رو فهمیدیم، اما به شرط اینکه یکی کسی بیاد مجموع ملاک این دعوای بین صدر و نراقی و قمی و شیخ رو ملاکش رو توی خط به ما بده. اینطوری اگه تحریر بشه خوبه، یعنی میخوام بگم این که میگن میشه تلخیص کرد و تخلیص کرد، میشه واقعا، اما به شرط اینکه این روح کلیه از دست نره، نه که صرفا بشینیم یه پاراگراف هایی رو حذف کنیم. خب یعنی الان کل این دعوایی که این صفحه داریم میخونیم قشنگ داره منشأیت استظهار رو برای ما تو دلیل معلوم میکنه. ما هیچ کتاب اصولی دیگه ای نمیخونیم که اینطور منشأیت استظهار بده تو دستمون. خب و خب بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الظاهر، من این ثم الظاهر رو گذاشتم چون مقدمه کلام نراقی بود در واقع. ثم الظاهر ان ذکر هذا القید، هذا القید کی بود؟ فی حلال و حرام، مع تمام الکلام بدونه، میتونست نباشه ها، کما فی قوله علیه السلام فی روایت اخرى کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام، این هم داشتیم توی روایه. خب پس این قید برای چی اومد؟ ان ذکر الها ذکر هذا القید بیان و منشأ الاشتباه، منشأ خطای ما چی بود؟ شیخ داره با عقول خودش معنا میکند ها، میگه سبب اشتباه ما چی شد؟ سبب اشتباهی که الذی یعلم من قولی حتی تعرف، منشأ اشتباه ما این بود که ما واقعا تو عالم خارج یه خمر داشتیم و یه خل و نمیدونستیم این خمره یا خل، پس فیه حلالون و حرام که اردیمش رو شبه موضوعیه. شیخ میگه اینجا داشت برای اون منشأ اشتباه میگفت، کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایزن یحصل و بذاره، قید حالت احترازی هم داشت برای اون افعال اضطراری و اینا رو میذاشت کنار. پس پس صدر احترازه رو داشت به علاوه ما فی الاشتباه، من احترازه رو دارم به علاوه منشأ اشتباه. حالا بریم سراغ مرحوم نراقی اعلی الله مقامه، اما و منهونه یزهر، حالا که فهمیدی پیش صدر قید چه کار است، پیش منم قید چه کار است، حالا بیایم سراغ نراقی. یاد از این که چه کار است فساد کلام نراقی در میاد، چون تو کلام نراقی هیچ کار است، این میشه اصل اشکال من معلوم کردم چی کار است، او هم معلوم کرد چی کار است، دوتامونم تونستیم صناعت بدیم به استظهار ها، اما مرحوم نراقی قیدش هیچ کار است، لغوه. بخونیم، فساد و من تسر بعض المعاصرین للمستدل، بعض المعاصرین نراقی رحمت الله علیه استاد شیخ بود دیگه، للمستدل محق سید صد صاحب وافیه شرح وافیه، فساد کلام او بدل اعترافه به ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود رفقای عزیز؟ قسمت بالفعل، قسمت بالفعل، ما ذکرنا قسمت بالفعل، ایشون قبول کرده که من اشکالی کردم به سید سعد، او هم همینو منو قبول داره همین اشکاله رو، یعنی در واقع من حرف اون رو قبول، چون اون استاد منه، یعنی معلوم شد شیخ حرفای اینا رو کنار هم گذاشته به اون نتیجه رسیده. من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی، من بیانی آورد ما ذکرنا رو معلوم کرد، حالا که ایطور شد فلایش منو مثل شربت توتون. خب اما مثل شربت توتون نه یعنی شبهات حکمیه، چرا؟ توضیح، انا نفرس شیئن لهو قسمان حلالون و حرام و اشتبه قسمون سالسون منهو از اون شیئه اعم شیئه انتظایی کل لحم فان اللحم شيء فيه در لحم فيه حلال بالفعل وهو لحم الغنم حرام بالفعل وهو لحم الخنزير فهذا الكل المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته یا تعرف حرمته خیلی خوب وجه الفساد حالا اشکالو بگیم ان وجود القسمین ببین وجه الفساد یعنی منه یظهر چرا کلام نراقی با ثم از ظاهر من خراب میشه ان وجود القسمین فی اللحم لیس منشأ اشتباه لحم الحمار ولا دخل له فی هذا الحکم اصلا با سیستم ما که باید بیه منشأ حکمو بگین دخالت نداره ولا فی تحقق الموضوع سیستم صدر صدرم گفت موضوع من مشتبهه فی حلال و حرام سبب انعقاد شک و اشتباه منه خب نه موضوع دخالت داره نه حکم و تقیید الموضوع به قید اجنبیه که این چنین صفت دارد لا دخل له فی الحکم کما استظهرنا و لا دخل له فی تحقق الموضوع کما استظهر سید صدر یک اشکال بعد دو مع خروج بعض الافراد من مثل شرب توتون شیخ لسانش اشکاله اما عزیزم این اشکال نیست چون خود نراقی اینو گفته اشکالش من کلش یه اشکال خوندم خبر کار که اومد اشکال ماه خبر اشکال ماه بعدم یه سری افراد بمونه بیرون حتی احتاج هاز المنتصر جناب نراقی الى الحاق مثل این شرب توتون به لحم الحمار و شبه لحم حمار شبه لحم حمار بالا بود گفت مثل تعبیرش چی بود بالا مثل شرب توتون اینا چی هن؟ مما یوجد فی نوعه قسمان معلومان بل اجماع المرکب احتاج الى اجماع مرکب برای اینکه بیاد اینا رو به هم زمیمه کنه خب همه این روزه قید اجنبی بعدم الحاق توسط اجماع مرکب این مستهجنون جدا لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا عن الامام عليه افضل الصلوات والتحيات کسی تو حرف نمیزن قید لغو آوردن تو کلام اونم در جایی که در فضای بیان قاعده است دو معنی لازمه مما ذکر عدم الحاجه الى الاجماع المركب لازمه ی حرف تو کجای حرفش عزیزم بگو آقا این که اومد رفت تو عنوان انتزاعی و از ظاهر کار خارج شد وقتی اینطور شد دیگه عدم الحاجه الى الاجماع المرکب دیگه نیازی نداریم چرا فان الشرب فی قسمان ایضا شربم دو قسم داره شرب الماء و شرب البنج یا بنگ به قول فارسا خیلی فشرب التتونه کلحم الحمار به عینه چون ماءش حلاله بنگش هم حرامه اینم وسط بمونه و هاکذا جمیع الافعال المجهولت الحکم قطعا بالا سر افعال میتونیم عنوان انتزاعی جامع بسازیم خیلی خوب حالا این قلتی که خود جناب نراقی گفته و اما الفرق بین الشرب و اللحم به ان الشرب جنس بعید لشرب توتون به خلاف اللحم نسبت به غنم و خنزیر و حمار شیخ میگه فهمه ما لایم بقی ان یسقا الی چرا لایم بقی معبیرون گفتم درسته که نسبت به مثال ها جنس قریب و بعید داره اما مشکل ما که جنس قریب و بعید نیست مشکل ما اینه که تو اگر ظاهر دلیل رو بچسبی حتی عروج به جنس قریب هم نباید داشته باشی اگر ظاهر دلیل رو نچسبی تو هر جا خواستی برو بالا پس سلمنا که قریب و بعیدن ما که نمیخوایم اینو انکار کنیم اما تو اشکالت اینه که اول بند و قیچی کردی این بالونه پرواز کرد دیگه بندش به زمین گیر بود بندش رو قیچی کردی بندش استظهار بود استظهاره رو قیچی کردی میگه وقتی قیچیش کردی برو بالا اشکالی داره به عبارت اخرى شما فی حلال و حرامون از روایت حذف کن همون مشکلات حل میشه خب تمام شد هازا کلهو مضافن الى ان الظاهر من قولی حتی تعرف الحرام من اشکال آخرم ذیل روایته تعرف الحرام منهو این من کجاست معرفت ذالک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء آقا اشکال آخر بگم اشکال آخر جالبه شیخ میگه آقا منه رو داریم تو روایت، نمیتونیم بذاریمش کنار. شما تو توضیحت منه رو اصلا حذف کردی، داری با اون نقلی کار میکنی که منه نداره، او سند نداره، اونی که سند داره منه توشه. اگه منه رو آوردیم توش چه اتفاقی میفته؟ رفقا دقت کنید، روایت اصلا تیکه پاره میشه. کل شیئن فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. پس حرامشو باید بشناسی. دیروز یادتونه ضمیر منه و فیه دوتا به یه جا میخوره، فتدعه ضمیرش به مشتبه برمیگرده، اما ضمیر منه و فیه دوتا به یه جا بخوره. خب حالا سوال، حتی تعرف الحرامه منه، تعرف الحرامه منه یعنی چی؟ پیادش کنیم سر حرفتو. لحم غنم دارم، لحم خنزیر دارم، لحم حمار دارم. کل شیئن لحم حمار حلاله چون فی جنسهی غنم و خنزیر هست. تا کی حلاله لحم حمار؟ حتی تعرف حرام من اللحم. حرام من اللحم کیه؟ خنزیر. یعنی معرفت لحم الخنزیر غایتا لحلیت لحم الحمار. شیخ میمه این کچوری بفهممش، بخونیم آقا. ان الظاهر من قولی حتی تعرف الحرام من، ضمیر به کجا بخوره؟ معرفت ذالک الحرام الذي فرض وجوده في الشيء شيء عممون. و معلوم ان معرفه لحم الخنزير و حرمه لحم الخنزير لا يكون غايه لحليه لحم الحمار. تمام شد. صناعت نداره، این لجبازیه دیگه، حرفی نداریم، دستا بالا. ببین این جواب، این جواب میدونین یعنی چی؟ ای دیگه تو چارچوب معرفت اسمشه نیاریم، یعنی این، یعنی هر جو به زیغ خناق میمون من توادرم اینو من زمین. قدیمی استادی داشتیم میگو اینجوری حرف زدن یعنی نق زدن، یکی حرف بزنه یکی نه استثارم اینی نه اینه نه بیا مترش کنیم چجوری، این دیگه دعوا نداره. اگه واقعا میخوایم، ما الان همش داریم رو معاقد الاستثار دعوا میکنیم. شما الان بیا معقدشو بحث ول کو بگو آقا میرم رو استثار، من دیگه دعوا نمیکنم با تو. استثار شأن کسی نیست روش دعوا کنه. آقا لکه فهمون ولی فهمون آخر سه دعوایی نداریم اونجا. خب تمام شد آقا. وقد اورد علی الاستدلال، ای تیکه آخرم بگم این چون دیگه بحثی نداره، خوندیمش. جناب آقای میرزای قمی علی الله مقامه گفته روایت دوتا اشکال داره. اشکال اول، فی حلال و حرام استعمال در اکثره، یکی قسمت یکی تردید. اگر بخواد شو به حکمیه رو بگیره موضوعیه که قطعا میگیره، حکمیه رو بگیره میشه استعمال لفظ در اکثر. یک، حتی تعرف الحرام منه به عینه هم باید دوباره استعمال در اکثر بشه و استعمال اکثر باطله. پس این دوتا باطل. هم یه تیکر بخونیم. وقد اورد علی الاستدلال، اشکال شد به استدلال جناب میرزا، بلزوم استعمال قوله علیه الصلاة والسلام فی حلال و حرام. فی معنیه قید اول فی حلال و حرام در دو معنا استعمال شده. احدهما انه قابل للاتصاف بهما، قابل یعنی مردد یعنی امکان، یا این یا آن. و به عبارت اخرى خودش میگه شبه حکمیه، یمکن تعلق الحکم الشرعی به، قابل للاتصاف یمکن، لیخرج ما لا یقبل الاتصاف به شیء من الحلال و الحرام کل افعال الاستراریه، همون حرف قبلی شو به حکمیه رو بگیره. این معنای اول. پس تردید، قابلیت، امکان، معنای اول. فی حلال و حرام، یعنی یمکن حلال باشد یمکن حرام باشد، در مقابل چیزی که امکان اتصاف ندارد، یعنی افعال اضطراریه، همون چیزی که قبلا خوندیم تو تفسیر کلام سطر. و از ثانی شبه موضوعیه، انه ینقسم الیهما، اون چیزی که ینقسم الیل حل و الحرمه، و یوجد ان نوعان حلال و حرام فی، الان بالفعل حلال و حرام دارد، اما فی نفس الام، یا اینکه در عالم واقع درش الان بالفعل حلال و حرامی هست. عالم های شبه موضوعی دوتا مصداق خارجی بالفعل داره که حلال و حرامه، چه من بدانم چه ندارم و الان تو این شک دارم، اما من بدون اینکه بدونم چی حلاله چه، اما میدونم تو واقع برای این حلال و حرامی هست. او اندنا، یا اینکه نه الان بالفعل خودم هم بدونم که این حلاله این حرامه و این قسم سوم مشکوکه، قسمت بالفعل. خب این اشکال اول شد استعمال در اکثر، و هو غیر جایز، این و غیر جواب خبر اون اشکاله. خب این تمام شد. اشکال دوم، بلزوم استعمال قوله علیه السلام علی زیل روایت حتی تعرف الحرام منه بینه. دوستان ببینید، هیچ کس از عناصر موجود تو کلام سید صدر خروج نمی کنه. باز خود صدر علی الله مقامه ای دوتا احتمالو مطرح کرده بوده. حالا حتی تعرف الحرام هم همین مشکل پیدا میکنه فی المعنی عین ایزن. میگیم چرا؟ میگه چون شبه حکمیه منشأش چیه؟ ادله، فقدان دلیل. شبه موضوعیه منشأش کجاست؟ خارجه. حتی تعرف الحرام من، یه بار حتی تعرف الحرام من الخارج، با شبه موضوعیه یه بار حتی تعرف الحرام من، یعنی من الادله، لأن المراده حتی تعرف من الادله الشرعی الحرمه اذا اريد معرفه الحكم المشتبه، شبه حکمیه. حالا دومی، و المراد حتی تعرف من الخارج. خب آقا ما خارج چجور میتونیم کشف کنیم؟ امارات موضوعیه، من بینته او غیر بینه. غیر بینه مثل کی؟ مثل قاعده قرعه. مثل چی؟ مثل امارات موضوعیه خاصه. امارات موضوعیه خاصه مثل چی؟ مثل قاعده مثلا کل ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقولوا فی حجه. زنه آقا عدت تموم شد یا نه؟ حامل است یا نه؟ اگر گفتیم که فحص از مواضع قبیح حرامه و اینم جزء استرار نیست، قول خودش معتبره. یا مثلا چی؟ قسم تو بعضی موارد، یا خبر واحد در موضوعات اگر کسی قبول کرد. امارات موضوعیه، حتی تعرف من الخارج، امارات موضوعیه ای که رافعش خلط امور خارجی هست الحرمه. که اینو میگیم اذا اورید معرفت الموضوع المشتبه. درست شد آقا؟ تا اینجا حل شد؟ خب حالا یه لحظه، پس دو تا اشکال داریم، دو تا استعمال در اکثر پیش میاد. خب این این مقدم، دو تا استعمال در اکثر پیش میاد. اگه استعمال در اکثر درست باشه روایت دلالت میکنه بر شبه حکمی، لکن استعمال در اکثر پس روایت هم نمیتونه دلالت کنه. این میشه استدلالشون. خب فلی و تأمل، باید تأمل بشه. خب این باید تأمل بشه رو به چی زده؟ نمیدونی. میشه به هر دوتا، قدر متیقن آخیره. درسته دوستان؟ تا اینجا قبوله؟ خب حالا اول یکم وجهش رو پیدا کنیم دوستان. ببینید شیخم آخرش یه جمله ای گفته، ولیتهو جناب محقق قمی امره به تأمل فی الاراده الاوله ایزن، قدر متیقن دومی، ای کاش تأمل رو تو اولیه هم می آورد. و یمکن ارجاع و تأمل الیهما معن و هول، من با این کار دارم. شیخم نگفته وجه تأمل چیه. خب یکم دقت کنید، آه چرا میرزای قمی تو اشکال دوم یعنی استعمال در اکثر وجه تأملی داشته؟ اول اینو یکم پیدا کنید. نه ظاهر ولی و تأمل اینه که من کار به سیستم او ندارم، عقول خودمو دارم میگم، میخواد فتوا بده خودش. به دومی ظاهرن، یعنی حتی تعرف الحرام استعمال در اکثره، بعد گفته نه میشه هم گفت نه، که نه اینطور گفته. خب چجوریه؟
از تو خود عبارت عزیزان وجه تأمل معلومه. ببینید یه جمله کوتاه بگم، یکم حساس بشید. جناب میرزا نگفت شبهه موضوعی منشأش. شما چی میگید منشأ شبهه موضوعی چیه؟ میرزا اینو نگفت. پس چیو گفت؟ رافعشو گفت. رافع خلط امور خارجیت کیه؟ عرف متخصص هم حجیت چه کی میده؟ امارات موضوع همه رو تعبیر کردم، همین الان گفتم رافع ما برای خلط امور خارجیه کیست؟ امارات موضوعیه کلبیه نه؟ و هزار تا قاعده موضوعی دیگه که تو فقه هست، حالا هزار تا خیلی کمر اما ما میگیم امارات موضوعیه. خب این یه لطفی توشه، یه از اون دریبل ریزاست، یکی میزنی تو سر تو جهت کار عوض میشه، دفاع رو قشنگ میفرسی میره توی تماشاچیا. ببینید خلط امور خارج و امور تکوینی هن یا جهل من مکلفه، ربطی به شاره نداره، اما رافعش چی؟ دست شاره. الان شما گفتید امارا، گفتید متخصص، گفتم کی حجتش میکنه؟ شاره. وقتی اومدیم سراغ شاره کنه میرزا میگه شبه حکمیه که خودش کامپلت دست شارعه، شبه موضوعیه رفعش امارات شارعه. پس دوتا رو به یه نحو میشه تحویل شارعه داد، لذا میشه بگیم حتی تعرف الحرام منه به عینه ای، یعنی حتی تعرف الحرام منه به اعانت به عنایت شارع، مثلا میشه دوتا رو به یه جا برگردون، میشه براش یه جامعه شرعی ایجاد کرد، یه معنای مشترکی که تو اون معنای مشترک با هم شریکن دوتا، که دوتاشون زمام رفعشون ببینید دوباره میگم، دوباره خودم همینو میگم که بعدا اشکال نکنید، ممکنه کسی بگی اینو من استظهار نمی کنم از مرجع ضمیر منه، چون ضمیر باید برگرده به مرجع موجود در کلام. ها این که من بیام جامع بسازم هر جامعی به کارم نمیاد، یه بحث دیگه یه. من دعوا رو استظهار نمی کنم، میرزا هم گفته تأمل، استعمال در اکثر وقتی است که جامعی نباشد، من جامعی دارم، حالا تو استظهار میکنی یا این بحثون آخره. مفهوم شد آقا؟ پس جامع درست شد، یه حله. اما قسم اول میمونه. چرا قسم اول میمونه؟ چون جامع بین تردید و تقسیم پیدا کعنه. میرزا میخواد چیو بگه؟ همه حرفی که من شیخ زدم، لم یعلم له معنا محصل که گفت یجوز لنا ان نجعله مقسما، یادتونه؟ کعنه میرزا میرو گفت من تردید و تقسیم نمیتونم جامع براش پیدا کنه، لذا به اشکال اول فلی و تعمل نگفته. حله؟ حله؟ خب حالا آفر، من همه اینا رو گفتم تا برسم به بیت القصیده. شیخ به میرزا گفته ای کاش تو به اولی هم و هول دوستا میدی، و هول اولا یعنی چی؟ یعنی که انه از نظر شیخ جامع میشه درست بشه. پس شما که قبلا گفتی جامع نداره، خب نمیدونم، میدونم اونو اونجا که میدونم گلنگدن کشید رگباری تیر خالی کرد رو عبارت صدر علی الله مقامه، اما اینجا راحت داره میگه ولی بچه‌م لسانش اینقدر تحقیر و تعجیز دوشه که اوج استحکام او برشو میرسونه، ولی تا او امره به تعمل ولی اولا دیگه هم نمیگه، خیلی واضحه، خیلی واضحه. پس شما چجور گفتی لم یعلم؟ حالا من اشکالم هم اینیست، من نمیخوام به عبارت سیلی بزنم، من خاک به دهنم اگه بخوام سیلی بزنم، من میخوام یه چی دیگه نتیجه بگیرم، من اول دنبال یه چیزه، اگه شما حواستون بوده
من سناریست آمریکایی هم، این فیلم آمریکایی دیدید تو محتواش یه چیزی میخوابونن تو بک‌گراند فیلم میارنش، من اول یه جایی گرفتم او بیت القصید کل بابه، اون مرساده و این ربک لب المرساد، اونو با حل کنی او چیه؟ آی سمدی بگو حدیث رفت، حدیث رفت مشکلش چی بود؟ عدم جامعه تو ما ای بود دیگه. خب جناب تو رو خدا با من بیاید ببینیم میخوام چجور براتون گردونم. اگر شیخ اینجا گفته و هو الاولا و ای به منزله قلم گرفتن لم یعلم له معنا معسل باشه، پس حرف صدر درست باشه که صدر خواسته تو فیه حلال و حرام بین تقسیم و تردید جامع بسازه، ما هو الجامع. جامعه چی بود؟ آفرین اینو میخوام. لم یعلم معنا محصل زد تو گوش ذیل عبارت صدر، که کجا صدر میخواست تردید رو به یه تقسیم ذهنی برگردونه. دیدید اونجا هم که عبارت قلمبه شد، شیخ گیر داد به قضیه ذهنیه و معقوله و خارجیه و قسمت ذهنی و تردید و امای لفظیه و قضیه معقوله و قضیه ملفوظه، اینا شما فهمیدیم. اما صدر از اینا میخواست یه نتیجه خوشکل بگیره تو استظهار، اونم چی باشه؟ نه 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 کم دقیق تر زوم این کنید پایین. فیه حلال و حرام ما فیه الاشتباه باشه، یعنی تردید و تقسیم و اروزهاره که خوندیم که چیه درست کنیم. این قبر ببند ببین فیه حلال و حرام، یه قبرشو باز کن، تقسیم تردید گزینه علف و به هیچ کدام همی دعوا، بعد دوباره قبرشو ببند، هر چی باشه این فیه حلال و حرام باکس بسته، چی کار است تو روایت؟ ما فیه الاشتباه میده که کل شیئی که این چنین صفت دارد فیه اشتباه الحله و الحرمه، پس ای شیئه ای لقبشو بگو ال مشتبه. ببین من چرا روز قبل رو عبارت آوردم گفتم هی داره میگه ول حاصل و معنا و معنا، هی داره از زمختی میندازتش، هی داره تلطیفش میکنه، سنبادش میکشه که تو استظهارش کنی، راحت الحلقومش میکرد. حالا اگر جنابش ببینید میخوام دوباره برگردم که بالا دارم تردستی میکنم، میخوام لم یعلم معنا محصلم درست بشه. شیخ میگه من نفهمیدم تردید و تقسیم چی شد، اما یه تیکه یه حرفتو خوب فهمیدم، تو رو خدا با من باشید. این که مشتبه رو کردی عنوان مشترک بین حکمیه و اونو خوب اومدی، اما مشکلی که اون مدعات با دلیلت نمیسازه، چون دلیلت فی حلالون و حرامونه، باید تو فی حلالون و حرامون بین مردد و مقسم مشترک بسازی، از مشترک اینجا به مشترک شیء برسی. ببینید دوباره بیایید اینجا فرض کنید موصول صله است، به جای شی تو بذار ما، صلت کیه که داره معلومت میکنه؟ فی حلال و حرام، باید فی حلال و حرام توپو بندازه برات بالا که رو مای موصول قیچی برگردون بزنی بخوابونیش تو گل بگی تو بک میارم گرفت، اما باید فی حلال و حرام رابط بده. من به تو صدر اشکالم چی بود؟ فی حلال و حرام را نمیده. میخوام دفاع کنم که عبارت اینجا با عبارت قبلش میسازه، حواستون باشه دارم چه کار میکنم. اونجا من گفتم فی حلال و حرام جامع درست نمیکنه، شما که اومدی حتی تعرفه رو تسامح کردی با همین فرمون برو فی حلال و حرامم تسامح کن، و اگه تسامح کردی دیگه شیعت یعنی مای موصولت میتونه جامع بین حکم و موضوع بشه با عنوان مشتبه. چرا هم میگم این فرق تو که تسامح کردی تا آخر برو، چون تسامح به چی زدی؟ منشأ اولی تصامت و عبارت قمی چی بود؟ نه حد چی گفت اینجا تو این قسمت؟ تو رو خدا بگید شما اومدید تو این قسمت اخیر کلام گفتید چون شبه موضوعی هم رفعش به یده
شاده.
آفرین، من میگم تو نون چیزی که گفتی بخور، من اینو نفهمیدم نگفتم، اما تو که اینو گفتی، تو که اومدی با حیثیت جعل شارع مشترک سازی کردی، با همه حیثیت میتونی شیعتم جامع کنی. تمام شد. من نکردم چون من بهش گفتم فی حلال و حرام مردد و مقسم جامع نداره، لذا سلت نمیذاره موصولت مشترک بشه. میفهمید چرا سله و موصول میگم؟ این شما بچه هیئتی هستید دیگه، این گریزه، گریزه به روزه است. شما فی حلال و حرام مهمت نمیذاره، لذا من دیگه رو مشتبهت باد بازی نمی کنم، اونو برش کردم. خب حالا من میخوام اینجا یه نتیجه بگیرم، بگم جناب شیخ پس شما جامع شیع رو پذیرفتی که جامع بین موضوع و حکم وجود داره، شما پذیرفتی. فقط اینجا اینه که دلالت تصدیقیه یه جمله قیودی توشه، این قیود نمیذاره متکلم از شیء امرو اراده کنه. خب تو مالا یعلم که دیگه این مشکلات وجود نداره، په حدیث رفت نجات پیدا میکنه. یادتون از اول بهتون گفتم شیخ در آینده یه چند تا نکته داره سر جامعه حکم و موضوع، سر کلش پیدا شد. اما خود شیخ یه حرفا رو که گفتم قبول نداره، اینا همش تحلیل شد دیگه. چرا؟ چون خود شیخ تو جنبندی میگه هاذه جمله تو مستدل بهی من الاخبار والانصاف ظهور و بعض الاخبار فی دلالت علا عدم وجوب الاحتیاط فی مالا نصفیف شبهه، که منظور کی باشه؟ مرسله صدوق. خب چرا منظور حدیث رفع نباشه؟ بخاطر این بحیثی که بعد میاد. آقا قبلا براتون گفتم حدیث رفع اگه باشه، حدیث رفع نسبتش با عدل احتیاط چی میشه؟ حاکم بلا منازع. اما مرسله صدوق که باشه میشه تعارض. حالا ببین خبرشو چی میاره؟ به حیث لو فرست تمامیت الاخبار الاتیت للاحتیاط وقعت المعارضتو بینها. بینها یعنی کی؟ بین اون مرسله صدوق و اخبار احتیاط، پی حدیث رفت نیست. لکن بعضها، بعض دیگه اخبار غیر دالن الا على عدم وجوب الاحتیاط لو لم يرد امر عام به. امر عام یعنی چی؟ اون بیان عام. بقیه ادله ما عدم البیانی ان روایاتمون مثل آیات. فلا یعارض این ادله ما سیجی من اخبار الاحتیاط، البته لو نهزت، لو قامت ادله الاحتیاط للحجیه سندا و دلالتا. تمام شد آقا؟ پس شیخ آخرش با حدیث رفع کار نکرد، ما تونستیم علام مسلک شیخ حدیث رفع و با این تیک آخریه درست کنیم. ببینید شیخ حلی بگید، شیخ خودش مشکلش با صدر چیه؟ فی حلال و حرام تقسیم و تردید رو نمیشه توش جمع کرد. وقتی نمیشه توش جمع کرد، پس شیعه نمیتونه جامعه مافی الاشتباه باشه. میرزا برای خودش چجور حل کرد؟ از ذیل از پایین دست اومد به بالا دست. اول توی تعرف الحرام من اومد دوتا رو با هم حل کرد، به عنایتی که دوتا به دست شارن. میگیم تو که اینو تونستی ماس مالی کنی، یکی دیگه بزنی تو سر فی حلال و حرام، اونم بنده خدا میمیره، اونم که مرد جامع درسته. خب حالا جناب شیخ تویی که داری به میرزا میگی و هو و اولا، نمیخوایم از وهو و اولا نتیجه بگیریم پس خودت هم قبولش کن، اما میخوایم نتیجه بگیریم پس خبر حدیث رفع قبول کن، چون او که دیگه مشکل سله که نداشت، فقط مشکلش بود که ماه موصول جامع نبود، الان جامعش شد چیزی که صدر رو مونداد مافی الاشتباه، مشکل حل میشه. دیگه هره
اما فقط یه نکته ای رو داشته باشید. به خودم میخوام جواب بدم، شیخ هنوز وحدت سیاقش گیر. اونم وحدت سیاق بود. روز اول من غلیظش کردم وحدت سیاقه رو، یادتون میاد؟ من یه چیزایی میگم که بعدا بشه سریال یه 6 قسمت ببریم جلو، دوباره برگردیم از قسمت اول شروع کنیم. بله، این سریال های آمریکایی معمولا اینطوری هستند دیگه، برام میره تا مثلا 70 قسمت 80 قسمت اینطوری ای بازی ها توش در میاره. آره خب بلش کنی جانم. ترکیه ای؟ نه ترکیه یا
300-400.
خب اینا چرتن عاشقانه و از این مسخره بازی ها. ترکیه آمریکا یا حلقه جنگی دعوایی؟ بله بله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینم آخر عمری با بشینیم سینما تحلیل کنیم.